ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 28 اسفند سال 1400 خورشیدی برابر با 19 مارس سال 2022 میلادی است. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. کاخ سفید میگوید مذاکراتی در مورد خروج نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی در جریان است. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه در پاسخ سوالی درباره حذف نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی گفت مذاکراتی در حال انجام است اما وارد جزئیات آن نمی‌شود. به گفته سخنگوی کاخ سفید در موقعیت کنونی هیچ اقدامی برای امن‌تر کردن شرایط انجام نشده و فقط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تقویت شده است. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید همچنان رسیدن به توافق در برجام در گرو رسیدگی به چند موضوع پیچیده است. جالینا پورتر در نشست خبری روز جمعه بدون اشاره به جزئیات این موضوعات گفت که تیم مذاکره کننده دولت بایدن به صورت فعال در حال بررسی این موارد هستند. خانم جالینا در پاسخ به سوال خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا درباره بسته شدن پرونده مذاکرات هسته‌ای از سوی ایالات متحده گفت رایزنی ها در مورد موضوعات دشوار ادامه دارد. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده است که هر اقدامی به غیر از مرخصی فوری مراد طاهباز فعال محیط زیست ایرانی آمریکایی را نقض تعهدات ایران می‌داند. آقای طاهباز زندانی ستابعیتی و فعال محیط زیست تنها پس از گذراندن 48 ساعت مرخصی به زندان بازگردانده شد. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا هم گفته است که لندن امیدوار است آقای طاهباز در ساعت‌های آینده به خانه‌اش بازگردانده شود. آقای طاهباز 66 سال متولد لندن است و تابعیت ایران و آمریکا را هم دارد. وزارت دفاع بریتانیا در تازه ترین ارزیابی خود از جنگ اوکراین در روز شنبه اعلام کرد که مسکو نتوانسته به اهداف اصلی خود در این تهاجم دست یابد. بنابراین گزارش میزان و شدت مقاومت اوکراینی ها ارتش روسیه را غافلگیر کرده و این ارتش در تلاش است تا با تغییر شیوه عملیاتی خود تعداد بیشتری از غیر نظامیان و زیرساخت های این کشور را هدف قرار دهد. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در پیامی که بامداد شنبه منتشر شد خطاب به روسیه گفت الان وقت مذاکره معنادار و منصفانه و بدون هر گونه تأخیر است. وزارت دفاع اوکراین روز جمعه اعلام کرد دسترسی به دریای آزوف را موقتاً از دست داده است، زیرا نیروهای روسیه کنترل خود را در اطراف بندر اصلی ماریوپول گسترده تر کردند. وزارت دفاع اوکراین در بیانیه اعلام کرد موفقیت اشغالگران در منطقه عملیاتی دونتسک سبب شده تا به طور موقت اوکراین از دسترسی به دریای آزوف محروم شود. وزارت خارجه آمریکا با ابراز تأسف از سفر بشار اسد به امارات متحده عربی آن را تلاشی برای مشروعیت بخشیدن به حکومت آقای اسد دانست. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که آقای اسد در این سفر با چند مقام این کشور از جمله شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی دیدار کرده است. شیخ محمد بن زاید آل نهیان در این دیدار سوریه را یکی از ستون‌های اصلی امنیت عرب دانست و گفت امارات متحده عربی تمایل دارد تا همکاری‌های خود با سوریه را ادامه دهد. و دو خبر دیگر رو به آگاهیتون میرسونم. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید حمله هکری آبان ماه به سامانه سوخت توسط نفوذی‌های داخلی و عوامل خارجی طراحی شده بود. به گفته جواد اوجی این حمله هکری تنها یک بار نبود و دو سه بار با روش‌های مختلف انجام شد. او این صحبت‌ها را در گفتگویی با خبرگزاری فارس مطرح کرده است. و رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از کشته شدن 107 نفر در تصادفات جاده‌ای سفرهای نوروزی در 3 روز گذشته خبر داد.
بله، گزارش ها رو در واقع خبرها رو شنیدیم از همکارم محمد زرقامی، اما چکیده ای از اون چه در مجله امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. موضوع حذف احتمالی سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا رو بررسی می‌کنیم. به گزارش وال استریت جورنال نگاهی می‌اندازیم درباره اقدام ایران برای ایجاد شبکه مالی و پولشویی گسترده. گزارش سازمان ملل در مورد شاخص سعادت در جهان رو به آگاهیتون می‌رسونیم. و یادی میکنیم از زنده یاد مهدی آذریزدی، نویسنده کودکان و جوانان. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. بنابر خبر وبسایت اکسیوس، به نقل از 3 مقام اسرائیلی و 2 منبع آمریکایی، دولت جو بایدن احتمال حذف نام سپاه پاسداران را از سیاهه تروریستی در ازای تعهد رژیم تهران به کاهش تنش در منطقه بررسی می‌کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز 25 اسفند تنها گفت که رفع تحریم‌ها در کانون مذاکرات وین قرار دارد، اما از اظهار نظر در مورد گزارش‌های اکسیوس خودداری کرد. در این زمینه گفتگویی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
هم مقامات دولت ایران هم مقامات آمریکا، دولت آقای بایدن، از ابتدا ادعا میکردن، تاکید میکردن که مذاکرات وین فقط برای احیای برجام هست. هر از گاهی اگر استثناء قائل میشدن، بحث زندانیان دو تابعیتی و شهروندان آمریکایی هست که در ایران به گروگان گرفته شده. منتها اخبار جدیدی که داره منتشر میشه نشون میده که دولت آمریکا بحث رو به حوزه خاورمیانه هم کشیده، در واقع ایران هم چنین چیزی رو پذیرفته. گفته میشد که یکی از موانع مذاکرات وین در واقع حضور سپاه در لیست تروریسم هست. موضوع دوم گفته میشد تحریم هایی که علیه آقای خامنه ای، دفتر خامنه ای و نهادهای وابسته به او هست. واقعیت این است که اگر قرار باشه چنین امتیازی به این شکل داده بشه، یعنی آمریکا سپاه پاسداران را از لیست تروریسم در بیاره، در قبالش ایران بپذیره که سطح تنش در خاورمیانه رو کم بکنه، این امتیازی پایدار نخواهد بود. در واقع امتیاز بسیار بزرگی است از طرف دولت آقای بایدن، تا حد بسیار زیادی غیر منتظره است، خلاف مواضعی است که خود دموکرات‌ها داشتن، خلاف مواضع دولت خود آقای بایدن هست. منطقاً بخش‌های بزرگی از نیروهای سیاسی در آمریکا، کشورهای اطراف ایران، از عرب شما بگیرید تا اسرائیل و حتی کشورهای اروپایی، با فعالیت‌های سپاه پاسداران، با حمایتش از تروریسم، مشکلات بسیار جدی دارن. خارج کردن سپاه پاسداران از لیست تروریسم در واقع امتیازی فراتر از اون چیزی که شاید مقامات جمهوری اسلامی انتظار داشتن. میتونیم پیشبینی بکنیم که در ذهن مقامات آمریکایی احتمالاً این هست که بعد از این ماجرا ایران و آمریکا بتونن در مذاکرات پشت پرده به یک نظم تازه‌ای در خاورمیانه برسن. یادتون نره که الان یک دولت بنیادگرای نزدیک به سپاه در ایران سر کار هست. تفاهم چنین دولتی با آمریکا بر سر اینکه مثلا در خاورمیانه فلان کار رو نکنه، معناش خیلی متفاوته با تفاهم مثلا یک دولت تکنوکرات. اما نهایتاً دورنمای چنین چیزی منطقاً در این شرایط نمیتونه پایدار باشه، به این خاطر که در این مذاکرات ماهیت رفتارهای حکومت ایران مورد بحث قرار نگرفته. ماهیت حکومت یعنی سیاست صدور انقلاب، دخالتش در امور کشورهای خارجی، حمایتش از گروه‌های شبه نظامی شیعه، شیعه گریش، اینا سر جاش خواهد موند و اینها هست، منطقاً با کشورهای دیگه در تضاد خواهد.
واقعاً ایران میتونه تغییر جهت بده؟
ببینید که ایران داره چنین توافقی رو انجام میده، این بسیار به نفع ایرانه، واضحه که انجام میده. به این خاطر که لیست سپاه پاسداران از توریست بیرون میاد، این به این معنی است که سپاه پاسداران دست بسیار بازتری در مسائل اقتصادی، مسائل بین‌المللی خواهد داشت، به کاملاً به نفع جمهوری اسلامی، ضمن اینکه در مقابل چیزی هم نمیده، ظاهراً قرار هست تعهد بده به چند جا کمتر موشک بزن. مثلا که چرا دولت های بایدن به چنین تصمیمی رسیده محل سوال هست. و خب این واقعیت ترخون وجهه در واقع عجیب و غریب رال پولیتیکه. در واقع دولت آقای بایدن مشکلات داخلی خودش رو داره، بحث انتخابات رو دارن، یک دستاورد نیاز دارن. واقعیت دیگه‌ای که هست حمله روسیه به اوکراین هست. آمریکا ظاهرا در این شرایط ترجیح میده خرده مشکلاتی مثل ایران رو کنار بذاره، تمرکز بکنه بیشتر روی چین و روسیه به عنوان دو رقیب جدی. به هر حال یادتون باشه ایران با اینکه در دست ساز هست جمهوری اسلامی ایران، اما یک مشکل بزرگ برای ایالات متحده آمریکا یا نظم فعلی جهانی به حساب نمیاد، اونها جدی نمیگیرنش. مشکلات بزرگتر یا چین و روسیه مایل هستن روش تمرکز بکنن. ضمن که فکر میکنم شاید همچنان این انگیزه در بین بخش‌های بزرگ از نیروهای دموکرات در آمریکا هست که تعامل با نیروهای میانه رو یا تعامل با بخش‌های مرکزی قدرت در ایران بهتر از تخاصم هست. این همون سیاست کلاسیک دو دهه قبل بود که در دولت آقای ترامپ برای اولین بار برای چند سال کنار گذاشته شد.
خب ما در همین حالتی که صحبت بیرون آوردن نام سپاه پاسداران از لیست تروریستی آمریکا رو می‌بینیم داره مطرح میشه، در این حال شاهد این هستیم که سپاه راحت داره به موشک پرانی‌هاش هم ادامه میده و اصلاً بدون توجه به اینکه درست در این لحظه راجع به یه مسئله مهمی که برای سرنوشت سپاه به هر حال تعیین کننده هستش تا حدی داره صحبت میشه. این برخورد سپاه، برخورد ایران رو شما چطور میتونید تفسیر بکنید؟
ببین این همون مؤلفه بسیار کلیدی هست که متاسفانه باید بگم دولت‌های غربی، مشخصا دولت آمریکا و حتی رسانه‌های بین‌المللی ازش درک درستی ندارن. اگر شما الان به دولت‌های غربی مراجعه کنید یا رسانه‌های بین‌المللی، احتمالاً تهدید اونها این خواهد بود که ایران داره با آمریکا چونه زنی میکنه سر مسئله سپاه و حملات اخیرش، مثلا حملاتی که به عراق انجام میده، موشک شریک میکنه به اربیل، نمیدونم اینها رو با این هدف داره انجام میده که امتیاز بیشتری بگیره. این احتمالاً تهدید دولت آقای بایدن یا کارشناسان غربی خواهد بود. منتها ما به عنوان ایرانی چیزهای دیگه ای رو دیدیم. ما بارها دیدیم، مثلا آخرین بارش در مورد مذاکرات برجام سال 94-95 بارها دیدیم آقای خامنه‌ای در آستانه این مذاکرات اصرار داره که نشان بده به غرب که قرار نیست عوض بشه چیزی، در واقع این حملات رو انجام نمیده که امتیاز بگیره، داره انجام میده که نشون بده ما همین خواهیم بود و ادامه خواهیم داد. منطقا بعد از این حملاتی هم بعدا میاد دوباره سخنرانی میکنه، تاکید میکنه که ما راستقامت خواهیم بود، به سیاستهای قبلی اون ادامه میدیم. برای فکر کنم اینجا غربی ها دچار بدفهمی شدن از رفتار سیاسی جمهوری اسلامی. برای ما با شناختی که داریم این رفتار فعلی جمهوری اسلامی نشانه از این هست که با حضور سپاه در لیست تروریست یا بدون حضورش، ایران سیاستهاش همچنان میخواهد بود که قبلا هست. برای غربی ها ظاهرا برداشت دیگری هست.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارش اختصاصی از شبکه مالی و پولشویی گسترده جمهوری اسلامی برای گریز از تحریم ها خبر داده. بنابر این گزارش، امکان پذیر شدن این پولشویی به جمهوری اسلامی کمک کرده که بتواند در برابر خواسته های آمریکا و غرب در مواردی از جمله تسریع مذاکرات هسته‌ای مقاومت کند. همکارم نوشین سید حسینی که این خبر رو دنبال کرده الان همراه ماست از طریق تماسی تلفنی. نوشین، از جزئیات این گزارش برامون بگو لطفاً.
شاهین، همونطور که تو هم اشاره کردی، روزنامه وال استریت جورنال گزارشی رو روز جمعه منتشر کرد و از شبکه بسیار گسترده‌ای که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته ایجاد کرده برای پولشویی و دور زدن تحریم‌ها پرده برداشت. بنابر این گزارش، جمهوری اسلامی در واقع تونسته صدها میلیون دلار رو منتقل کنه یا نقل و انتقال بده بین حساب‌ها. گفته میشه که 61 حساب بانکی ایجاد کرده وابسته به این شبکه مخفی که در ده‌ها بانک خارجی از جمله کشورهای چین، هنگ کنگ، ترکیه، امارات و سنگاپور حساب داشتن. اگر که بخوام ساده توضیحش بدم شاهین، مقام های جمهوری اسلامی تونستند شرکت های سوری رو در خارج از ایران تأسیس کنند، شرکت های سوری که از طریق شرکت هایی که تحت تحریم قرار داشتند ایجاد شدند. بنابراین در واقع شرکت هایی که در خارج از ایران ایجاد شدند برای این کارها در فهرست تحریم ها قرار ندارند. به همین دلیل آزادی عمل دارن برای نقل و انتقال پول و حتی در واردات، صادرات، فروش کالاها و فروش نفت ایران فعالیت میکردن و این پولها رو به چند طریق یا وارد ایران میکردن یا در حسابهای خارجی، بانکهای خارجی نگه میداشتن. اونطور که روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده، بخشی از این پولها و درآمدها هنوز در حسابهای بانکهای خارجی، ولی اشاره نشده کدوم حساب، چه مقدار و چه بانکهایی. اما بخش دیگه ای که جالب هستش اینه که توسط افراد، شاهین، قاچاقی و چمدونی، اونطوری که در افواه عمومی هم معمول و رایج هستش به ایران منتقل می شده. یادمون باشه که قبلا مقامات جمهوری اسلامی یه اشاره کرده بودن و گفته بودن که بله ما از طریق سفارت هامون در خارج از کشور پول رو به داخل ایران نگفته بودن، پول رو به داخل ایران، ولی گفته بودن که ما دور میزنیم تحریما رو، به اشاره به جزئیات نکرده بودن. برمانی وال استریت جورنال تلویحا داره اشاره میکنه که احتمالاً یکی از بازوهای امدادی در این شبکه سفارت‌های جمهوری اسلامی میتونن باشن. اما خب به همین طریق، اینطوری که این گزارش داره میگه، به همین طریق جمهوری اسلامی تونسته از فشار تحریم ها روی سیستم مالی دست کم تجارت خارجی خودش کم کنه و به همین دلیل هم تونسته تا الان توی مذاکرات احیای برجام در وین مقاومت کنه. هر چقدر که طرفای غربی گفتن که باید زود به نتیجه برسیم، ماها دیدیم که مثلا 4 ماه بین پایان دولت حسن روحانی تا شروع ابراهیم رئیسی این مذاکرات وقفه ایجاد شد و ایران مرتب گفتش که هر موقعی که ما میخوایم هیچ کس نمیتونه ما رو تحت فشار بذاره. و خب الان وال استریت جورنال میگه که دلیلش یکیش اینه که تونسته از تحریم ها فرار کنه.
خب
بله.
نه اگه ادامه داری میدی ادامه بده.
شاهین به همین دلیل هم در واقع وال استریت جورنال یه گریزی زده به وضعیت فعلی روسیه که حمله کرده به اوکراین. خب ما میدونیم که بعد از این حمله کشورهای غربی، آمریکا تحریم های بسیار خرد کننده ای رو اونم در یک فاصله زمانی بسیار کوتاه، یعنی در 2 هفته اخیر علیه روسیه اجرا گذاشتن. خب الان کارشناسان ابراز نگرانی میکنن و میگن که خب اگر جمهوری اسلامی تونسته در طول سالیان از این تحریم ها فرار کنه، شبکه مالی برای خودش درست کنه، خب روسیه هم لابد همین کارو میتونه بکنه.
خب حالا آیا مقام های جمهوری اسلامی به این خبر اصلا واکنشی نشون دادن؟
شاهین تا الان نه. خب البته امروز روز آخر سالم هست طبیعتاً، اما از طرفی روزنامه وال استریت جورنال گفته که ما تماس گرفتیم با نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل و جوابی نشنیدیم، به ما پاسخی ندادند. حالا باید دید که واقعا در روزهای آینده که یه خورده رسانه ها شروع کنن به کار جواب میدن یا از کنارش میگذرن.
بله ممنونم از نوشین سید حسینی همکارم که ما رو در جریان این خبر قرار داد.
هی 1400 هم تموم شد، ولی در سال نو، قرن نو، با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا، یک شنبه 29 اسفند از 4 بعد از ظهر تا لحظه تحویل سال 1401 با شما.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد از بررسی وضعیت سعادتمندی در 146 کشور جهان، فنلاند برای 5th متوالی در جایگاه نخست قرار گرفت و افغانستان آخرین رتبه را به خود اختصاص داد. در گزارش سعادت جهانی 2022 ایران در رتبه 110 قرار گرفته. رتبه ایران سال گذشته 118 ثبت شده بود. ساعتی پیش در این زمینه گفتگوی داشتم با مهرداد درویشپور جامعه شناس که توجه شما را به این گفتگو جلب میکنم.
واقعیتی است که کشورهای شمالی اروپا اصولا به دلیل اینکه دولت رفاهی نیرومندی دارن و این به اصطلاح میراث در واقع مدل دولت رفاه سوسیال دموکراتیک هست، در نتیجه در اونجا به مسئله شاخصهای سعادت و خوشبختی از برابری جنسیتی گرفته، رفاه اجتماعی گرفته، بهداشت گرفته، رضایت از زندگی گرفته، امید به آینده گرفته و تمام شاخصهای دیگری که وجود داره، معمولا این کشورها در صدر قرار دارن. گاهی فنلاند اول میشه، دانمارک دوم میشه، نروژ سوم میشه، سوئد مثلا چهارم میشه، گاهی سوئد اول میشه، یا به هر حال اینها و چند کشور دیگر به ویژه اروپای شمالی معمولا در صدر جدول قرار دارن. بنابراین خواستم بگم یک سیاست اجتماعی در مورد اینکه چقدر یک دولت دموکراتیک خودش رو موظف میدونه، چون نفس دموکراتیک دموکراتیک بودن دولت هنوز حرفی نمیزنه. آمریکا مدلی است که مثلا فرض کنید دولت دموکراتیک داره، ولی رفاه اجتماعی، دولت رفاه این نقش نداره. یا حتی برخی کشورهای نظیر مثلا فرض کنید انگلیس که شکاف‌های طبقاتی و غیره درش بالاست. بنابراین ما هم دولت دموکراتیک، هم یک دولت رفاهی که به ویژه گسترش رفاه، تحصیلات، آموزش، بهداشت و غیره رو در صدر وظایف خودش قرار بده، بسیار کلیدی است در این که این رفاه اجتماعی بالا بره. حالا به کشوری نظیر ایران که برمیگردیم، کشوری است که هم از نظر ساخت سیاسی استبدادی است که بنابراین خود این باعث میشه بسیاری از شاخصهای پیشرفت در واقع در اونجا پایین بیاد. غیر از اینکه کشور استبدادی است، با یک حکومت اسلامی روبرو هستیم که اصلا امید به آینده رو محو میکنه و حتی در زندگی خصوصی افراد ابتدایی ترین در واقع حوزه‌های زندگی شخصی رو هم مورد آماج حملاتش قرار میده. بنابراین غیر از استبدادی بودن، خصلت ایدئولوژیک، مذهبی و واپسگرا داشتن، با یه واقعیت تلخ دیگری روبرو هستیم. این دولت کوچکترین ردپایی از دولت رفاه مثلا سوسیال دموکراتیک یا اصولا دولت‌های رفاه که نداره سهله. با گسترش شکاف‌های طبقاتی، شکاف‌های جنسیتی، شکاف‌های نسلی و این ناهمجاری‌های اجتماعی، طبیعی است که به قعر جدول یا یکی از پایین‌ترین رده‌های ممکن سقوط بکنه. ما کشورهایی داریم مثل افغانستان به دلیل جنگ داخلی و فقر و گرفتاری‌هاش در انتهای جدول قرار دارن، ولی ایران هم در رده 110 قرار داره.
نکته‌ای که هست می‌بینیم خب بعضی از کشورها وضعیت خودشون رو بهبود بخشیدن. حالا ما به آمریکا کاری نداریم که سه پله صعود کرده به رتبه 16 هم خودش رو رسونده، یه پله بالاتر از بریتانیا و فرانسه هم باز هم رفته بالا به رتبه 20 هم صعود کرده، ولی حتی کشورهایی مثل بلغارستان، رومانی و صربستان هم در دو سال گذشته بیشترین افزایش رفاه رو ثبت کردن. اما از این طرف ما می‌بینیم طی این چند سال این گزارش‌ها منتشر میشه، ایران هیچ تلاشی نمی‌کنه برای اینکه بهبود ببخشه.
بله، ببینید یک نکته ای که تو بحث شما بسیار مهم بود و درست هم هست، حالا کشورها ممکنه به دلیل چه سیاست‌هاشون، میزان ثروتی که دارن، آیا با تحریم روبرو هستن یا نیستن، خیلی از عوامل دیگه نقش ایفا بکنه در اینکه این کشورها مثلا موقعیت بهتر یا بدتری رو نسبت به گذشته پیدا بکنن. ولی علل عموم بسیاری از کشورها تلاش میکنن ولو اینکه در صدر جدول هم قرار نداشته باشن، موقعیت خودشون رو بهبود ببخشن نیست و بنابراین بسیاری از این کشورها نسبت به سالهای گذشته رشد پیدا میکنن. ایران جزء کشورهایی است که معمولاً یا سقوط میکنه یا نشانه از یک پیشرفت درخور رو ما به هیچ وجه در اون نمیبینیم و این نشانگر این واقعیت تلخه که حکومت اسلامی هیچ سیاست رفاه اجتماعی، هیچ سیاست بهبود شرایط زندگی مردم رو نداره. اساساً کشوری که حکومتش اصولاً جان شهروندانش اینقدر بی اهمیته که به خاطر یک اعتراض به گرانی بنزین اونا رو به گلوله میبنده، یا حتی هواپیمای مسافربری خود که با چند صد سرنشین هستند و ایرانی و غیره رو میزنه، در واقع میکشه و هیچ مسئولیتی هم نمیپذیره در این رابطه. تصور اینکه این حکومت ممکنه به تجدید نظر در سیاست رفاه اجتماعی بپردازه و بخواد به اصطلاح موقعیت شهروندانش رو بهبود ببخشه، به گمان من این مقدار خوشبینی است و حکومت همونطور که نشون داده به رغم انتشار سالانه تمام این گزارش‌ها هیچ وقعی ننهاده، در حالی که فساد و ثروت‌های میلیاردی صرف یا آقازاده ها میشه یا بیت رهبری داره یا حتی صرف بودجه های نظامی میشه برای به اصطلاح قدرت نمایی در منطقه، اما برای رفاه اجتماعی که مهمترین معضل جامعه است، تأمین برابری، رفاه، عدالت و غیره، کوچکترین وقعی قائل نیست و متأسفانه این نقش کلیدی داره در اینکه این حکومت روز به روز در واقع موقعیتی ایجاد کرده که جامعه ایران در قعر جدول قرار میگیره یا یکی از پایین‌ترین رده‌های سعادت رو در سطح جهانی نمایش می‌کنه.
بله، گفتگویی بود با مهرداد درویشپور، جامعه شناس، در مورد میزان سعادت در جهان که گزارشی بود از سازمان ملل متحد.
تلفن هوشمند هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
مهدی آذریزدی، نویسنده ادبیات کودک و نوجوان، در روز 27 اسفند 88 سال پیش در یک خانواده زرتشتی در یزد به دنیا آمد. او به دلیل آثارش که برگرفته از متون قدیمی فارسی هستند، پدر ادبیات کودک و نوجوانان نام گرفته. کیانوش فرید به مناسبت سالروز تولد او نگاهی کرده به زندگی و آثارش.
مهدی آذر یزدی، نویسنده کودک و نوجوان، اگر امروز میان ما بود 101 ساله می شد. او چند روز مانده به بهار در 27 اسفند ماه سال 1300 چشم بر این دنیا گشود. از کودکی دلبسته دنیای اطراف خودش و قصه ها شد، اما هرگز شبیه کودکان دیگر راهی به مدرسه پیدا نکرد. او خودش بارها در مصاحبه‌اش گفته بود که چگونه آرزوی رفتن به مدرسه داشته و کتاب خواندن، به ویژه حسرت خواندن گلستان سعدی.
من به بابام گفتم که منم میخوام برم مدرسه، مثل همه میخوام برم مدرسه. میگفت که نه، اونجا بده. خودم یادت میدم تو خونه الفبا رو یادم داد. 7-8 تا کتاب تو خونه ما بیشتر نبود، من این کتابا رو خونده بودم، خودم رو باسواد می‌دونستم. بعد بود پشت رو نشستیم بازی می‌کردیم. این بچه همسایه‌مون که قوم و خویش بابا من بود، حالا نمیدونم کی بود، پسر آستین پوستین قبای بابای کسی نمیدونم، نشستیم بازی می‌کردیم، یک کتاب دستش بود، من از دستش گرفتم. اون سوادم نداشت، اون اندازه منم خوندن نوشتن به بلد شده بودم، اون خوندن نوشتن بلد. یک کتاب دستش بود، من از کتاب رو دستش گرفتم، در بحبت کتاب قشنگی و پر از عکس و عکسای یک کتابی بود، کتاب گلستان سعدی بود، چاپ هند و مصور بود، یعنی عکس داشت، نقاشی داشت. نا من نگاه کردم، در بحبت ما اینطور کتابی تو خونه نداریم، این کتاب پر از قصه است، اون چیزی که من دوست می‌داشتم. هرچی گریه کردم، پا زمین زدم که من کتاب گلستان میخوام با هم نخریم. و این عقده کتابو به نظرم بیشتر از اونجا پیدا کردم. همیشه من به این حرممت دعا میکنم، بگم خدا بودم عارضتش. البته همسنم بودیم، حالا اون چند سال مورده. که این شوق کتاب داشتن و کتاب خوندن او تو کله من فرو کرد. بعد بود این آرزوی کتاب گلستان خوندن و من سالهای سال داشتم، امکانش رو نداشتم.
مهدی آذر یزدی در جوانی در چاپخانه مشغول به کار شد و سالهای سال به شغل غلطگیری نمونه های حروف چینی شده مشغول بود. آنطور که خود گفته، از همان موقع شروع کرد به کتاب خواندن بیوقفه و شد عاشق کتاب. خودش می گفت جنون کتاب هیچ وقت از سرش نیفتاد. در دهه 30 عمرش اما تصمیم گرفت که نویسنده کتاب کودکان و نوجوانان شود. از سال 1335 با نوشتن قصه های خوب برای بچه های خوب کار نویسندگی خودش را آغاز کرد و همین مجموعه 8 جلدی شد اثر ماندگارش. مجموعه قصه های خوب برای بچه های خوب از دهه 40 بارها به چاپ های متعدد رسید و نسل هایی از کودکان و نوجوانان با آن هم کتاب خوان شدند و هم میراث ادبیات کهن ایران را بازشناختند و از همین رو او عنوان پدر ادبیات کودک و نوجوان ایران را گرفت و روز درگذشتش روز ملی ادبیات کودک نامگذاری شد. مهدی آذر یزدی در بازنویسی و بازآفرینی تکیه به آثار کلاسیک داشت، اما علاوه بر آن به دلیل نثر بسیار خوب و روانش کودکان ایران زمین را عاشق کلمه ها و نثر خود می کرد. او جایزه یونسکو و نیز جایزه سلطنتی کتاب سال را پیش از انقلاب 57 به خاطر همین اثر دریافت کرد و 3 کتاب او توسط شورای کتاب کودک به عنوان کتاب برگزیده سال انتخاب شد. از مهدی آذر یزدی بیش از 20 عنوان کتاب در حوزه ادبیات کودک و نوجوان به جا مانده که از مهمترین آنها میتوان به تصحیح مثنوی مولوی، گربه تنبل، خودآموز مقدماتی شطرنج، خودآموز عکاسی برای همه، لبخند، 40 کلمه قصار، دستور طباخی و تدبیر منزل و خاله گوهر اشاره کرد. مهدی آذر یزدی روز پنجشنبه 18 تیر ماه سال 88 در سن 88 سالگی چشم از جهان فرو بست.
تا فردا تنها نمی مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.